الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. صفحه 259 رو بیارید. سوره مبارکه ابراهیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 28 حقیقت سوره مبارکه ابراهیم. اسباب دوزخ در حقیقت و اسباب جهنم جزوه یادتون هست دیگه، بحث واجبه آیه، بحث های جهنم و افراز کردن که قرآن به صورت کلی میشه خب گفت گناه مثلا، منطقه مراتب به یک نکاتی تأکید کردن قرآن اونها رو جز گناه های سنگین برشمردن که اینا اسباب جهنم درست میکنه، به انسان رو وارد جهنم میکنه، حالا یا مکس طویله یا خلود واقعا اینها، ولی اینها از اون موارد برجسته‌ایه که گفته شده. خب سوره مبارکه ابراهیم رو اگر آشنا باشید باش که از اون اولش بحث ولایت اتفاقا، یعنی از دست طاغوت نجات دادن و وارد در حکومت دینی کردن، این ابتدای سوره مبارکه ابراهیم مثلا با همین عبارات شروع میشه. اون موقع است که میاد و اون شجره طیبه و شجره خبیثه و فلان همه اینا رو بیان میکنه، بنابراین باید با همون فضای حکومت و حکمرانی دید که حالا دیگه الان بحثش نیست. بعد میگه یک عده‌ای هستند، اینها از مسئولینن، اینا از چیز نیستن، از مردم نیستن، اینا از مسئولین یه کارایی میکنن، نعمت الله رو کفر میکنن. نعمت الله معنیش هم در آیات هم در روایات ما درسته یه اطلاقی داره و همه نعمت ها رو میگیره، اما به تعبیر حضرت علامه نعمت همینجوری که میاد منظور نعمت ولایته. الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله كفرا، یعنی نعمت ولایت رو عوض میکنن، بعجد ما رو از ذیل ولایت دارن خارج میکنن و کفر میکنن. و احلوا قومهم دار البوار، قوم خودشونو حلول میدن، یعنی آرام آرام میبرن تو هلاکت. اینها یه سری عملا مسئول قوم دارن، به عبارتی مسئولینن، رد بالان، اینا کسایی هن که احلو، اینا حلول میدن. همینجوری میبینی که همینجوری رفته 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 قومشون به دار البوار، به دار هلاکت میرسه و دست از ولایت در حقیقت میکشند اینها. بد بلو نعمت الله جهنم یصلونها و بئس القرار، جهنمیه که اونها رو می سوزونه و به اصل قرار و بد جایگاهی است. حقیقت این به عنوان یکی از دیگر از اسباب دوزخی شدن و جهنمی شدن این است. یه سری از اسباب مالیه که اینا رو به صورت جدی باید بهش دقت کرد. اسباب مالی مثلا، حالا قبل از اون یه چیز دیگه بگم، ببینید کتمان حقایق، کتمان حقایق که دو تا آیه سنگین داره کتمان حقایق. بگم من الان سوره بقره آیه 159 رو ببینید و 174. سوره بقره آیه 174 و 159. در آیه 159 160 اینجوری اومده: ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. کسایی که ما انزلنا من البينات والهدى رو کتمان میکنن، کتمان میکنن به این نیست که میرن قایمش میکنن، چون قابل قایم کردن که نیست، یعنی الان قابلیت نداره مثلا شما بری قرآن قایم کنی. این چیزی که اتفاق میفته اینه، وقتی که بیان نمیشود میشود کتمان، اگر یه حقایقی بیان نشود میشه کتمان. الان خیلی وقتا هست در این جریانات اخیر بعضی دو طرف یک تیپی وایستادن، یک عده چنان القاء ناامیدی میکنن که در حقیقت واقعا میشن جز مرجفون و میترسانند همه رو، و طرف باید بشینه دیگه پاشو رو به قبله دراز کنه و بمیره دیگه. گاهی اوقات هم هست که در اون سر طیف میستند و چنان امیدوارانه حرف میزنن که هیچ خوفی وجود نداشته باشه. به این میگن امنیه، به این میگن خیال بافی. نه دعو قرآن، نه روش حضرت آقاسین. اینا کسایی هن که کتمان میکنن حقایق رو. کتمان حقایق به این نیست که انسان بری یه چیزی قائم کنه، همین که نگه میشه کتمان، داره کتمان میکنه. روش همون روش قرآن. ببینید در روش قرآن شما میبینید وقتی که داره احد رو توضیح میده کاملا تحلیل میکنه، خسارت رو بیان میکنه، خسارت رو میپذیره، اینی که یه سری شهید میشن و اینا به هر جهت ضربه به نظام اسلامی هم میپذیره. بعد مثل این کتلت رو که چجوری این ور میذارن، بعد برو این ورش میذارن، بعد این ورش میذارن، بعد میبینید شهدا رو زنده معرفی میکنه، اونا از دست داده معرفی نمیکنه. میگه کسی یه جوری صحبت نکنه که حسرت برانگیز باشه، لیجعل الله ذلك حسرتا فی قلوبهم، اینجوری نباشه. ولی اینی که شما عصیتم بعد ما اراکم، شما اسیان کردید، فشلتم، تنازعتم، و این اتفاقات افتاده، بعدش هم این به خاطر خبطایی بوده که قبلا کردید. ان الذين تولوا منكم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، قبلا یه کاری کردی که اینجوری شده، قبلا اون موقعی که گفتیم جهاد تبیین بکنید نکردید اینجوری شد. تاباوری اگه میاد پایین به خاطر سبک زندگی اسلامیه، اون موقعی که بهتون گفتیم سبک زندگی اسلامی رو پلان بکنید نکردید، فلان شد و اینجوری. و از طرف یک روایت پیروزمندانه از جریان احد با این تمام میکنه، پایان بندیش اینجوری. این درسته، اگر کسی دیگری کار دیگری بکنه این کتمان داره میکنه حقایق رو. یه بخشی از حقایق رو نمیگه، یه بخشیشو میگه. این نه روش حضرت آقاست، نه روش قرآنه. همچین اینا دولبه یک قیچی هن، مرجفون و معوقین. موفقین هم میگن که هلو مهل اینا بابا بیا بشین، تو هم بشین صحنه رو نگاه کن دیگه، حالا حوصله درگیری داری؟ او تو هم همینجوری بگو چه سری چه دومی عجب پایی. سوال اینجاست، آیا کلن ما ها اشتباه میکنیم یا اشتباه نمیکنیم؟ بالاخره ظاهرن تو کشور هیچ کی هیچ اشتباهی گردن نمیگیره، از ناترازی های برق و انرژی و فلان تا به خدمت معارضم که جمعیت و خانواده و خودرو و آلوده هوا و هر چی. و این که نمیشه ما اشتباه نکرده باشیم که. و یه روشی قرآن داره، این خیلی نکته مهمیه. هیچ صحنه ای رو در تاریخ اسلام به شکست منجر نمی داند ولو شکست های مقطعی، مگر بر سر اشتباهی که ما کردیم. یه نکته مهمیه. اگر بدر رو اونجوری توضیح میده که آقا وقتی در بدر وارد شدن مثلا چی میخوای الان؟ منو بازه، 3000 ملائکه منزل خوبه؟ خوبت شد؟ نه، ان تصبروا وتتقوا ياتوكم من فورهم والله يمددكم ربكم ب5000 من الملائكه مسومين. برندشو عوض بکنم، از منزل بکنم مسوم. میخوای 5000 تا؟ 5000 تا خوبت، بیاینم 5000 تا ملک. و اگر احد اینجوری میشه میگه من ولقد صدقكم الله وعده، من که اومدم شما اینجوری کردید. و تو هنین اگه شاید شما کردید، ولی اونجا هم که من اومدم فتح مکه و اون جریان صلح حدیبیه، این فقط روایت پیروزی ازش نیست، این قبلا گفتیم تو فتح مکه، تو جریان صلح فتح. ولی بله، اینو پایه میکنه برای یک روایت پیروزمندانه. اینا نکات مهمیه. اگر انسان رو کتمان بکنه یه چیزهایی رو، بله الان خود حضرت آقا فرمودن ما در شرف یک فتنه داخلی هستیم. من تو برنامه ثریا اینو گفتم، بله ملتی که یه جوری عمل بکنه باید فتنه داخلیش رو ببینه. درست دشمن داره این کار میکنه، ولی خب ما داریم این کار میکنیم که دشمن اون کار میکنه. بله خیلی عنقریب به اتحاد من یه فتنه ایه، باید جمعش کنیم. بله حالا که فتنه میشه ما آمریکا رو زیر پا له میکنیم، ولی یک اغتشاش داخلی خواهیم داشت. این سنت الهیه. بله حالا که سوریه رو از دست دادیم به دلیل اشتباهاتی هم که کردیم، سوریه رو از دست دادیم، حالا وقتی که خلق جدید لازم داره و اینجاست که آقا بری جدید رو میذارن، میشه برای جدیدی به نام جوان سوری که انقلاب رو بیاد یک کاری بکنه. بله تاریخ اسلام اشتباه کرد سر امام حسین و برد بالا نیزه، ولی حضرت زینب یه برگ جدید گذاشت. برگ جدید حضرت زینب سلام الله علیها باعث شد که این خورشید عالمتاب بشه. بعد از این چه روایت جدید و خلق جدید. اگر غیر این بخوایم عمل بکنیم، یک سویه یک طرفه ببینیم، همه رو به بیعملی دعوت داریم میکنیم. چه کسایی که مرجفونن اون بیعمل میکنن، چه کسایی که معوقین اون هم بیعمل میکنن. و ما رو یه واقعا یه تکبیر داشت دیگه، سیر بیان شکست ها رو گردن میگیرند و نه دین من هم مردم رو محسن مارکنه. خدا اینجوری نمی کنه که نه، حقیقت ربیون نقششون خیلی جدیه تو حوادث. اصلا ربیون باید هماهنگ میشن نه مردم. مردم در درجه بعدن که هماهنگ میشن، ولی اینی که خودشون رو مقصر میدونن، بله اینا تو سوره مبارکه فتح هم گفتیم این نکته رو که اینا استغفارشون رو میبرن بالا. چون ما وقتی که ناخالصی داریم و جنسمون ناخالصی داره، وعده های الهی رو درست جذب نمی کنیم، در اندازه جذب نکن، لذا اولا در خودشون میبینن. برای همین است که اینقدر هی ربنا اغفر لنا و ثبت اقدامنا و انصرنا، نمیدونم خدا ما رو کمک بکن، افرغ علینا صبرن، خودشون رو در حقیقت در درجه اول متهم میکنن و خلاصه خودشون رو متا خودشون رو متهم میکنن، نه دلیلی بر نشستنشون، خودشون رو متهم میکنن که حرکت کنن. بیان زیبایی امیرالمومنین در بحث توازنی که خوف از خدا داره و حسن ظن، این دوتا باید با هم رشد کنه. این آیه‌ای هم که حضرت آقا خوندن که پایان بندی جنگ احده، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه، شیطان میترساند. خب این آیه بعد داره، بعدش هم خیلی مهمه، فلا تخافو هم و خافو نه، از اون نترسید، ولی من که بترسید که دیگه، از کار خودتون که باید خوف داشته باشید که، ولی از دشمن نترسید، ولی از خودت، کار خودت، خودت کار رو انجام دادی، جلو بردی، امر خدا رو انجام دادی، تو اینا که باید بترسید، نمیشه که این هم نترسی که. با عرض معذرت نه، نمیشه، نمیشه که، ما امیدواریم. ببینید ما برگ جدیدش اینه که تشکیل شبکه انقلابی های نابی که حالا پای نظام وایستادن، همون جوری که تو فتنه زن زندگی آزادی یه نابگزینی شد، در جنگ احد بعد از لتوپاری یه نابگزینی شد، اینجا یه نابگزینی انجام خواهد شد. خب این نابگزینی خیلی مهمه که تو اینجا باید این شبکه درست بشه و این برگ جدید ما رو به سمت، حالا راجع به این بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد، واسه فتنه بشه. خیلی جالبه، بعضی هم میگن خب اینایی که تو میگه انجام میشه، خب هرچی میگی، خب میگیم که داریم تذکر میدیم دیگه که آقا فتنه که میشه. مثلا آقا الان مگه تقریبا اشاره نکردن به این نکته که آقا دارن پول خرج میکنن یا اختشاشی ایجاد میکنن، کار میکنن، کارگران مشغول کارند، و حالا یه کاری میکنن، پس بدون یه اتفاق قرار بیفته. اگر تو خواب خرگوشی خوشخیال خودمون باشیم، خود تو میفته. بعد اینم من تو برنامه سوریه گفتیم خیلی قبلتر مثلا دیگه حرفا. خب اینم یه نکته از اسباب جهنم، کتمان. ما آیه 174 رو ببینید، فتنه نعمته، ساختش در برنامه نعمت نیست، منتها مرتب استفاده ای که شما میتونید بکنید این نعمته. طیف دولت سیگنال های جدی داره تهدید و اون که غریب الوقوع هم بله صده حد ده فجر ده همین هم. اون موقع شما نگاه بکنید این آیه 174 رو نگاه بکنید، اینجا همین کتمان رو باز دوباره بهش پرداخته، ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. ببینید چقدر کتمان سنگینه، که چقدر سنگین باش برخورد کرده. کسایی که کتمان میکنن حقایق رو، اولاکه ما یعکلون فی بطون هم الا نار، کسایی هم که در شکمشون جز آتش نمیخونه، ولا یکلمهم الله، و خدا با اینها یوم القیامه صحبت نمیکنه، ولا یزکیهم ولهم عذاب علیم، این عذاب علیم، اولئک الذین اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب بالمغفره فما اصبرهم على النار، چقدر اینا رو آتش صبورند. خب پس اینم یکی دیگه، کلن مسائل مالی اقتصادیه، که مسائل مالی اقتصادی حالا عرض میکنیم، اینها تبدیل میکنه جامعه رو، اقتصادش رو خراب میکنه، یا اقتصاد کسایی که باید کار بکنن، جون بکنن برای نظام. من تو همین جلسه دی صبح در حقیقت عرض کردم یه سری من اند وجود دارن، اینا دوروری پیغمبرن، مجاهدین دوروری پیغمبر، اینا باید کسی حواسشون به اینا باشه، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. این من اند کسایی هن که بالاخره مجاهدانه وایسادن، کارمند نیستن، مجاهدانه وایساده داره بدبختی میکشه و کار میکنه، خب یکی باید پول اینو بده، یه کسایی باید پول اینو بدن. این نمیشه گفت تو مثلا دور جهاد تو بکن، این هم سختی ها چه دیگه، سختی ها راهه. گفتم که آقا همه دیگه آخون شدن الان، همش از توکل و توحید دارن دم میزنه. آقا این من اندی که این طلبه ای که یا این کسی که مجاهدی که ول کرده درسش و بحثش و پولش و کارش و وایستاده داره جون میکنه، یکی باید پول اینو بده. و اینه همه تون گیرین، همه تون گیرین. این که خب میخواست طلبه نشه، خب اگه قرار رو طلبه نشه کی بچه شما رو درس بده؟ کی پس فردا معارف رو زنده نگه داره؟ کی معارف رو سر دست نگه داره؟ مثل اینکه بگیم خب پزشک نشه پس بعد سلامت مردم چی میشه؟ یعنی ایناست، یه سری من اند وجود داره. اینها تو مسئله اقتصاد باید کسای حواسشون به اینا باشه. و اینا کم میاره حتی ینفضو میشه میره، اون موقع پیغمبر میمونه، علی میمونه حوضش، پیغمبر میمونه بدون من اند، بدون من اند میمونه. خب این وظیفه شماست. اون طلبه بدبخت که نمیتونه بگه چیزی، که اون طلبه ما که چیزی نمیتونه بگه، چیزی نمیتونه بخواد. اون حرفش لا اسألکم علیه اجرنه که چیزی نمیتونه بخواد. شما وقتی که اقتصاد او رو تأمین نمی کنی، دوباره میبینی دست از طلبگیش میکشه، دست از طلبگیش میکشه. شما مسئولین، من مسئولم. موقع اینا مهمه. چه رفتی داشت به صحبتون خانوم ها؟ چه ببینید من نمیفهم ربط فهمشون به صحبت خودم، ولی دارم این رو عرض میکنم. اقتصاد تو جامعه چه برای کل مردم، چه برای به خصوص منعند، اینها چیزی که اسبابی که جهنم درست میکنه. اگه کسی یه جوری دیگه مثلا ترویج رباخاری، خب رباخاری وقتی که چرا حالا بهتون به اون اسباب اقتصادی یه وقت نیست زاده، ولی در اسباب اقتصادی چندین سبب هست که به صورت خاص اینقدر مورد نظره جهنم میاره. اینا اینقدر راحت رد نشین از بحث اقتصاد. کسایی که اقتصاد رو خراب میکنن، حالا چه مسئولینی که اقتصاد رو خراب میکنن، چه نرسیدن ماها به عده‌ای که واقعا اینا مجاهد کف صحنن، اگه کسی به اینا نرسه فکر میکنیم با این نظام کارمندی چیزی در میاد؟ باید یه عده وایس به اینا برسن. اینه که داره تو هرمل داره بدبخت میشه، با زن و بچه بلند شده رفته هرمل داره کار میکنه. اینه که ول کرده همه زار زندگیشو، همه درسش و تحصیلش و خانوادهش و کارش و شغلش و اومده داره مجاهدانه داره طلبگی میکنه. اون موقع همه توقع رو از طلبه دارن، بس کسی به این نمیرسه. اینش جالبه. حالا اونش بهتون گیر بیارید دقیقشون. حالا جالب بود، یه خانم دیروز اومده بود یه خونهش رو هرشته بود داده بود بوتون برای طلبه های مشکات وقف. بهم آقاید به خیری که بر خودش آقاید به خیری میشه، خودش میخواد بمیره دیگه، یه چی حالا یه سری استفاده بکنن این اموال. این صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.